بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 448 مورخ 9 مهر ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در باب تفسیر این آیات عرض کردیم. بعد در دل این بحث دو تا بحث داشت، یکی در مورد اعجاز قرآن و یکی در باب اصل اعجاز. بعد تفسیر ایشون رو گفتیم، بیان مختار رو عرض کردیم. بعد رسیدیم بحث اعجاز قرآن، بیان ایشون گفته شد، بیان مختار گفته شد. رسیدیم بحث بعدیمون در مورد اصل اعجاز، بیاناتی داشت جناب علامه طباطبایی، اون رو توضیح دادیم به تمامه. نوبت به بیان مختار رسید در مورد اصل اعجاز. بحث اصل اعجاز چیه؟ آیا اصلا اعجاز رو قرآن میپذیره؟ چگونه میپذیره؟ چه نسبتی با علل مادی پیدا میکنه؟ از این دست بحثا بود که علامه طباطبایی داشت. ما یکی از این بحثایی که علامه مطرح کرده بود این بود که اساسا هر علت، هر معلول حادث طبیعی، حتی امور خالق العاده که حادث میشه، مثلا عصایی اژدها شد، همه این حادث های طبیعی علت طبیعی مادی به عنوان علت غریب دارد و نفس نبی و اراده نبی و اراده امر کسی که کار خالق العاده میکنه، اون اراده طولیه، یعنی میشه علت طولی نه علت غریب. و در عالم ماده باید ما علت مادی پیدا کنه. البته این علت‌های عادی که می‌بینید علت حقیقی مادی نیست. و علت حقیقی مادی چیه؟ اون قوه است. این بیان علامه بود، گفتیم و تمام کرد. ما عرض کردیم در باب این که نبی به اصطلاح میاد کار خارق العاده و هر امر خارق العاده‌ای که صورت می‌گیره، آیا میتونه به عنوان علت غریب برای عالم، برای امر حادثه مادی باشد یا نه؟ گفتیم بله، علت غریب میتونه باشه. علت غریب و علت طبیعیه، اما طبیعی غیر عادی. طبیعی یعنی در طبیعت شی هست، در روال شی، در تغییراتی که درش پیدا میشه، یکی از راه علل طبیعی عادی است، مادی، علل مادی عادی است. مثلا میبینید بادی اومده این شی رو تکون داده، مثلا خب این تکون خورده، به وسیله این باد تکون خورده، بله هست، بادی هست این باران رو آورده و اینجا مثلا باران آمده، این علت مادی طبیعی هست، عادی هست. ولی کنارش هم میشه ابری نباشه باران بیاد مثلا، یا اصلا ابری وجود نداشت که حرکتی هم بکنه، یه ابری رو یک دفعه پدید بیارن بعد بخواد باران باشه، میشه چنین چیزی به عنوان امر خارق العاده؟ بله میشه. علامه میشه میگه این زیر سر چی؟ علامه طباطبایی میفرماید زیر سر آن به اصطلاح علت اراده شخص معجزه‌گر اثری رو در اون قوه شی پدید میاره و اون قوه است که این کار رو میکنه. این تعبیر علامه است که گفتیم بیانشون درسی. حالا ما الان اینجا عرض کردیم باید یه تبیین جدی داشته باشه. عرض کردیم اتفاقا میشود گفت شخص معجزه‌گر خود میتونه قوه رو تغییر بده، میتونه صورت رو هم بیاره. گفتیم بعد قوه، شما میگید عملا یعنی چی؟ تغییر در قوه داره ایجاد میکنه، قوه ای رو درش پدید میاره. کیه؟ علت ماورایی. این علت ماورایی رو چیکار باید بکنید جناب علامه با این توضیحی که خودتون دادی؟ این دیگه به قوه دیگه بند نیست که، قوه داره تغییر میکنه. گفتیم این زیر سر بالاست، اگه این رو بگید پس ما میتونیم حتی بیان شما یه علت مباشر غریب غیر مادی پیدا کنیم برای امر مادی. شما این رو گفتید، طبیعتا در همه جا هست، اینو گفتیم. بعد در جلسه قبل به اینجا رسیده بودیم، گفتیم واقعیتش هویت این کار یک ولی خدا رو باید دریافت. الان عمدتا اینها رو میگیم، ولی کلا امور خارق العاده. هویت کارشون اینجوری، یخلق بالهمه، توضیح من دادم در جلسه قبل. یخلق بالهمه یعنی چی؟ تصویر میکنه. ما الان بنده هم الان میتونم مثل شما هممون میتونیم تصویر کنیم یک درختی رو، خود یه درخت تصویر کرد، اما تو ذهن تصویر. اما این شخصی که شخص معجزه‌گره چیکار میکنه؟ این شخصی که کار میتونه این رو بیاره تو بیرون قرار بده، همان گونه که ما در خودمون ایجاد میکنه این میتونه در خارج ایجاد کنه. به چه نحو؟ به نحو انشاء بالهمه، به همون استجماع اراده خودش، یعنی با اراده خودش باش پس شد هست، اینجوری تصمیم میگیره، تصویر داره. من اینا رو میگم فقط فضا روشن. تصویر، تصویری داره، میلی داره، تصمیمی میگیره، میگه این کن باش اونجا پیادش کن. این کار اگر انجام شد هویتاً چیه؟ علت مباشر قریبش خودشه، پدیده رو در عالم ماده پدید میاره. تا اینجا من گفته بودم، توضیح دادم به عنوان خلق بالهمه که آیون عرفا توضیح دادن، آیون فلاسفه من بعداً باز اشاره خواهم کرد. بوعلی و اینها هم یه توضیحاتی دارن، اونها هم باید توجه بهش بشه. بوعلی هم تقریباً داره خودش رو به این فضا نزدیک میکنه. حالا بر ترتیب این بیان آیون هست، تصویر بشه که بعد بتونیم حرفایی که تو آیات هست رو ببینیم آیا با این میسازی یا نه. همینجا عرض بکنم این رو که گفتیم، یک چیز دیگر رو هم باید اضافه کنیم. خوشم میگید خلق میکنه، در موتنه هیچ داره خلق میکنه؟ یعنی هیچی نیست داره خلق میکنه؟ اصلا عالم ماده هم بمون عالم ماده اصلا واقعیت نداره یا داره؟ چی جوریه و چه احکامی براش جاری میشه؟ اینو فقط باید دریافت. ببینید یه بحثی است به نظرم غنی‌ترین بحثی که در اینجا شده، غنی‌ترین بحثی است که آیون عرفا انجام دادن به اسم نفس رحمانی و حسه نفس. یه اشاره‌ای می‌کنم، اندکی مشابه اون رو جناب علامه طباطبایی تو نهایه به عنوان کل عالم ماده، به عنوان حقیقت واحده اشاره کرده. یه اشاره علامه داشته، البته نه به این غنایی که تو بحث عرفان نظری هست. ببینید عالم ماده پیش از این که شخص معجزه‌گر بخواد کاری بکنه، پیش از این که شخصی که کار خارق‌العاده انجام میده، این عالم ماده وجود داره. یعنی این عالم ماده نیست که نباشه، عالم ماده هست. خب این عالم ماده چیه؟ بعضی ها گفتن عالم ماده اون یه حیولای نخستین داره و بعد اون طرح مشروعی و اینا، که طرح مشروعی که صدرا نپذیرفت. صدرا گفته هر صورتی برای خودش که حیولای همراه خودش داره، اون توضیح صدرا. حالا حرف آیون و عرفا چیه؟ آیون و عرفا حرفشون اینه، ما یک حسه نفسی داریم، حسه نفس رحمانی رو میگن، از به اصطلاح سوق روبی شروع میشه، تمام عالم عقل رو میگیره، عالم مثال رو میگیره، میاد عالم ماده. عالم مثال حسه نفسی مثالیه، عالم عقل حسه نفسی عقلیه، عالم ماده حسه نفسی به اصطلاح مادیه. این تعبیر رو میکنه. این حسی نفسی مادی چیه؟ درش چی میگذره؟ چجوری باید توضیحش داد؟ قد میکنه اون چی که میشه گفت به صورت ملاء نه خلا، نه یعنی یه موته گفت خب حالا همینجوری هست، هیچی هم توش نیست، حالا تو بیا ایجاد کن. ملاء یعنی حتی اونجایی هم که وجود نداره ملاء، نه خلا، پره، یعنی چیزی هست، نه یه هیچه. بعضی جوری توضیح میده خب الان تو عالم ماده اینا که هستن هستن، اونی که الان نیست اصلا وجود نداره، اصلا خلای محضه، دقیقا هیچ چیز وجود نداره. آیا اون حرفی دارن که ملا میگه، یعنی حس نفسی تا بی نهایت عالم ماده که پدید میاد سر این حسه پدید میاد، لذا این میشه به عنوان اون نقش زیرین یا به تعبیر دیگر اون حیولای نخستین. این تعبیر لفظ حیولایی که بکار میده، حیولای نخستین، حیولای نخستین یک واقعیت داره، ملائه، پریه، نه خلو و خالی بودن، پریه، پریه مخصوص خودش که میتونه هزار نقش بپذیره، یعنی یک نوع پریه که بتونه با به اصطلاح چی پدید بیاد؟ با هزار صورت مادی که توش پدید میاد بسازن، نه یعنی هیچی نباشه. خب اینو آیون مطرح میکنم به عنوان حس نفسی. حس نفسی یعنی چی؟ یعنی عارف هم اگر خلق میکنه در این حسه خلق میکنه، نه یعنی بیرون این حسه، یادتون باشه، نه یعنی یه چیزی رو هیچی وجود نداره داره چیمون، نه تا میخواد بیاد تو عالم و نشأه مادی، احکام این نشأه رو باید در نظر بگیریم. لذا یک متن ملائی وجود داره. این متن ملائی رو عنوان هیولا میدن. این هیولا رو میگید اشکال نداره، این هیولا رو میگید اشکال نداره، خوبه. ولی این هیولا معناش قوه نیست، قوه یک تعیین ملائی. حالا اون هویت ملائی چیه که هزار نقش نیامده هم در او قرار باید بگیره؟ هر چه که تا ابد باید بیاد تو عالم ماده باید در او قرار بگیره. اون هنوز که هیچی نیست، هیچی وجود نداره. نه میگن اتفاقا چیزی هست، خیال میکنی هیچی نیست، یه چیزی هست. اون چیه؟ در توضیحاتی که بعضی از مواقع تو روایات وجود داره، صحبت جو و اجوا و به اصطلاح بعده، یعنی به تعبیری اون ملای اولیه، حسی نفسی، وقتی حضرت حق میاره تو عالم عقل، میاره تو عالم مثال، میاره تو عالم ماده، یک پخش عالم ماده‌ای کرده. این پخش عالم ماده‌ای چیه؟ بستی که پیدا میکنه، این بست بعدیه، بعد بعد، یعنی ابعاد ثلاثه‌ای که ما مطرح میکنیم. بعد ابعاد ثلاثه رو جناب صدر را تعبیر میکنه بعد یک امر مثالیه. تو این جلد 4 اسفار نگاه کنید، یعنی دیده هست ولی از یه طرف هیچی نیست، چون تحلیل صدر فیلسوفانش بهش میگفت هیچی وجود نداره که چجوری هست. لذا چیکارش کرده؟ گفته هویت بعد تا مطرح میکنید میره تو عالم مثال، یعنی در واقع با تر صدرهای مثاله، نه عالم ماده، هویت مثالی داره که توش میشه. و این یکی از تناقضات حالا در جا خودش، چجوری توش میشه هزار یک ماده رو پدید آورد؟ پس باید یه فکری کرد. آیونی که تو وضعی دادن در اون بحث اونجا، من الان که میگم نمیخوام حلش کنیم، فقط میخوام تصویر کنیم، هیچ بحث ما این نیست، اینا باید در جا خودش میشه. آیون که میگم خوب نگاه کنیم، بود مثالی نیست که، بود مادیه. اینی که اینجا گفته شده درسته، توی صدرا طرح اینجوری داری، ولی اگر هویت نفسی عنوان بدی، حظ نفسی حق تا عالم ماده رو گرفته، میخواد بست بده نفس، بست خود رو به صورت یک بستر در میاد. اون بستر ملائی چیه؟ بود. تو بیان امیرالمومنین تعبیر شده اجوا، حالا توضیح کردم. و در دل اجوا کار میرسه خدا، یعنی اول جو رو میاره، اول بعد رو میاره، بعد توش کار میرسه. این تعبیر به اصطلاح امیرالمومنین هم هست تو بحثاش، دیگران هم آیونی هم که بحث کردن. اگر این رو درست کنید، بله، این که میگویید عارف یخلق بالهمه، باید در این ملا کار برسه، یعنی همتش رو معطوف کنه به این ملا، همچنان که همتش رو معطوف کنه به عالم مثال، چیز رو پدید بیاره. چی میگید شما؟ میگید عالم مثال بر خودش یک موطنه و او در اونجا داره پدید میاره. نه، یعنی هیچ موطنی نیست، هیچی نیست. ما چون تصویری که ما معمولاً داریم اینجوریه، میگیم نه خب تا هیچ وجودی نداریم هیچ موطنی نداریم، اینجوری میگیم. ولی خود اون یک نحوه وجوده. این ادبیاتی است که باید راه انداخت. خب اگر یک نحوه وجودی پیدا بکنه، ما یک هیولای نخستین میخواد درست کنید، این قوه رو بگید، تو این قوه اثر میذاره، راسته. و آقایون بعد از این بحث یه مسئله دیگه مطرح میکنه، اون چیه؟ مسئله تجدد امثال. من میخوام اینا که میگم فقط تصویر کنید که فضا چی جوریه. بعضی آقایون چی توضیح میدن، اینا جزء بحث تفسیری ما نیست، میخوام تصویر فقط بکنید، اول داشته باشید، ما بعدا بتونیم بعضی از بحثا رو حل کنیم، هضم کنیم. آقایون حرف جو اینه، این به اصطلاح حسه نفسی هست و بعد نفس جهت فاعلی هم داره که دم به دم از بالا بر خوش در پایین ایجاد میکنه، جهت طبیعت کلیه، کنارش هیولای کلیه و طبیعت کلیه چیکار میکنه؟ میاد تو عالم نقش میبنده، نقش اینا به تجدد امثال توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی در آن میآید، در آن میرود، این صورت میاد میره، صورت بعدی میاد، صورت بعدی یا مثل یا ضد اونا بحثای بعدیشونه. میگه یعنی اساسا اینجوریه، یعنی آن به آن از بالا اعطا، آن به آن از بالا اعطا در این متن ملائی حسه نفسی بعدی، نمیدونم ابعاد دارای ابعاد عالم ماده، هیولای نخستی اینجوری. اگه این رو میگید، خب فیلسوف عارفی که داره کار میرسه، داره با همت خودش کار میرسه، ولی یه خدایی که داره خلق میکنه، ایجاد میکنه، چجوری ایجاد میکنه؟ در این حسه نفسی، در این ملا در این بود همتی میکنه پدید میاره. پس ما یه زمینه میخوایم، زمینه‌ای که در نظر داریم فقط چیه؟ بود است و ملا، اون ملای حسی که اگر این رو کسی بگه خب بله این رو میخوایم، یعنی عارف اینو دست نمیزنه، این وجود داره. همچنان که رفت تو عالم مثال هم کار کرد، اون حسی نفسی مثالی تو عالم عقل هم کار کرد همینجوره. مثلا یکی از این عرفا میگه من رفتم با یزید بسطامی تو برزخ صحبتی پیش آوردم. خب رفته کاری داره میکنه و بعد مثلا نکته ای رو بهش گفتم، مطلبی این داره میکنه، اما تو موتن مثالیه. همچنان که تو مثال هم میتونه صورتهایی رو بدید بیار. این اصل حرف تا اینجا با بارجا و به تعبیری یه ملائی هست و یه اعطا و همتیست از بالا که کار امر شخص معجزه‌گر این کار رو انجام میده، ولی مستقیما انجام میده، اما بستر به یک ماده میخواد. این ماده رو میگید ما قبول داریم، این اسمش قوه بذارید بسیار خوب. اما جناب علامه از نوع بیانش از قوه‌ای که میگفت، اون قوه تعینی، قوه غریبه به فعل رو مد نظرش بود و اون طرحی که در بحث حرکت است. حالا تو عالم ماده احکام عالم ماده هم بر نداره، یعنی اگه یه چیزی رو خلق کرد تو عالم ماده با توجه اینکه ماده باشه، یادتون با توجه به اینکه ماده باشه، احکام عالم ماده هم خواهد داشت. یعنی این نیست که مثلا یه سنگی رو خلق کرده، یه درختی رو ایجاد کرده، یه نمیدونم اژدهایی رو ایجاد کرده، اژدها نیست، خیال میکنه اژدهاست، واقعا اژدهاست. تو عالم همون احکام عالم ماده رو داره، ولی با همین طریقی عرض کردم. اینو برای چی عرض کردیم؟ خواستم اینو بگم، آیا عارف در خلا داره این کار رو میکنه یا در ملا؟ گفتیم در ملا داره انجام میده. اینجوری هم نیست که بدون ملا باشه، بدون ملا و اون حسه طبیعی هم باشه. این دوستتار که دارید، حالا در مورد آصف ابن برخیا یه بحثی است، این رو باید جدی بگیر. من بذار حالا برای اینکه آصف ابن برخیا حل بشه یه مقدمه دیگر هم اضافه کنم. ببینید کارهای خارق العاده که صورت میگیره همه یک جور نیست، احساس نکنید یک جورند. بعضی ها کارهای خارق العاده ای که حقیقی باشه دارم عرض میکنم، بعضی ها در عالم مثال میره، از طریق عالم مثال همت میکند، دقت میکنه. بعضی ها به عالم عقل میره و این همت رو میکنه، بعضی ها به عالم اله میره و این همت رو، اینا فرق داره. یعنی اونی که به مثلا با مثال داره همت میکنه، چون این کسی که داره کار خارق العاده انجام میده در برابر کسی که میره تو عالم اله و کار میرسه فرق داره، اون یکی قوت داره این ضعیف داره، یعنی این میتونه غلبه کنه. فرق مثلا آصف ابن برخیا با اون جن چیه که اونم میگه من میارم، اینم میگه من میارم، اون میگه من میارم قبل از اینکه از جاد بلند بشه، این میگه قبل از اینکه اصلا چشم تو تکون بدی، دقت میکنی؟ یعنی چشم رو بخواد ببندی، دقت میکنی؟ خب این تعبیر خیلی فرق داره، لذا میگیم آصف ابن برخیا در برابر اونجا خیلی فرق داره. جن در عین قوتش هیچ گوه به پای آصف ابن برخیا نمیزه. چیکار میخوام بکنیم؟ این مراتب رو در نظر بگیرید. حالا یه بیانی داره قونوی در مورد تیول عرض، یه نکته ای گفته، من میخوام از اون نکته برای همینجا هم استفاده کنم. قونوی میگه که تحلیل های متعددی از تیول عرض شده، بعد ایشون میگه که این تحلیل ها هر کس خبر میده از خودش و نوع تیول عرض خودش. مثلا بعضی ها با اجنه چون این کار رو میکنن، به قوت جنی به سلام مثالیشون. بعضی ها با مثال چون این میکنن، مثلا شیخ اشراق کلن اینها رو با عالم مثال حل کرده، گفته اصلا کار خارق العاده به عالم مثاله. از یک جد راست میگه، چون تصویر باید بشه مال عالم مثال، اون سبکیشون باید، ولی کلن به عالم مثال زده. و کسی همت داشته باشه بره تو عالم مثال و تمرکز کنه، راحت تو عالم ماده پدید میاره. اینجوری درد میکنه. بعضی ها تیول عرضشون به ایجاد و انشاءه، یعنی اینجا خود رو هضم میکنن، اعدام اینجا، انشاء اونجا، یعنی در آن. تیول عرض بعضی ها اصلا زمان بردار هم نیست، در آنه. واضح باشین این همه تیول عرضه. جناب قونوی میگه این تیول عرضه هر کس داره هر حرفی میزنه خبر از خودش میده و اون وضعیت خودش میده. یعنی ما چند جور میتونیم کار رو بکنیم، یادتون باشه این رو. خب این شد معنا چی میشه؟ سطوح کار خارق العاده خواهیم داشت. مثلا کسی میتونه تو عالم ماده چیز رو پدید بیاره. الان بحث ما چون عالم ماده است و الا بعضی از کارهای خارق العاده تو عالم مثال دور انجام میشه. اون کاری که سحره کردن تو خیال افراد تصرف کردن، دقت میکنید؟ سحر اینجوری که این حتی در عالم ماده نتونست بیاره، ولی اونایی که تو عالم ماده میارن کاری رو اینجا انجام میده، ایجاد میکنه. اینه که ایجاد میکنه، چی جوری ایجاد کردن مهمه. به عالم مثال انجام بدی، به قوت عقلانی انجام بدی و عقل، یا به مدد اسماء الهی در سوق ربوبی انجام، خیلی فرق داره. در قرآن کریم در باب آصف ابن برخیا اومده علم من الکتاب داشت و این علم من الکتاب باعث شد که تونست اینجوری تعبیر کنه که من قبلا یرتد بهی چی؟ نه یه حالا بس میخواید من برم آیه؟ بله. قبلا یرتد الیک ترفک، الیک ترفک، آیه 40 نم، قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی بخشی از کتاب مل کتاب رو داره، نه همش رو که مثلا امیرالمومنین میگه همه رو داره، در قرآن آمده اون نه، بخشی از اون رو داره. انا آتیک بهی قبلا یرتد الیک ترفک، قبل از این که تو بخوای به اصطلاح پلک بزنی، که برخی از بزرگان ازش میفهمن در آن صورت میگیره و گفته علم من الکتاب، صحبت اسماء الهیه، صحبت سوق ربوبیه. و این غیر از اجنه است که اون جن قویه، افریت من الجنه که در حد خودشم خیلی قویه، میگه چی؟ من قبلا یقوم مقامک، این تعبیر اینجوری داره، قبل از اینکه از جات بلند شی، که خب وقت میگه در زمانه، او در زمان انجام میشه به خاطر اینکه وصل نیست به اسماء الهی. اگر وصل بود به اسماء الهی به شکل ایجاد و اعدام میشد، یعنی اون حالت نفسی که عرض کردیم، اون ایجاد و اعدام اعطا. خب ببینید هر کدوم اینا طرحی است، هر کدوم اینا در قرآن با این علم من الکتاب که تو روایات هم توضیح داده شده که یک اسم از 73 اسم رو داشت تونست چنین بکند، و ما اهل بیت 72 اسم از اون 73 اسم رو داریم. نگاه کنید تو روایات به حساب کافی اومده، جای دیگه هم هست. چی؟ نه نه، نفس توجه، برای اینکه چون میدونی اصلا خود فی حد ذات توضیحی داره، بحث تجدد امثال باید بخونه. تجدد امثال برای اعدام چیز جدید نمیخوام، گونوی قیصری گفته میخوایم، ولی تحلیل غنی اینه که برای اعدام چیز جدید نمیخوایم. نفس اینکه توجه برداشته شد تمام میشه، همیشه به تعبیری ممکنات فی حد ذات حالت انعدامی دارن، توجه هست که ایجاد پی در پی، یعنی به تعبیری توجه به بعدی که قرار میگه قبلی میره، این رو تعبیر میکنم به ایجاد و اعدام. قونوی قیصری توضیح میده اعدام رو به معنای اسم معدم میگیره، اسم مفنی میگیره، اینجوری میگه، توضیحی داره، من اون درست نیست، اون اصلا طرح درست نیست، سر اصلیش اینجوریه، فقط یک طرفش به ایجادها تعلق میگیره. فی حد ذات خودش رفتنیه، ایجاد رفتنیه، ایجاد رفتنیه، ایجاد، اینجوری اصلش که عنوان میدن اعدام ایجاد. خب حالا چی رو خواستم بگم؟ خواستم اینو بگم که با این تر اساساً در عالم تصرف کرده، مستقیم هم تصرف کرده، به حسی نفسی رسیده، به اسماء الله رسیده، در بالا اون اسماء الله، حسی نفسی به اصطلاح در سوق ربوبی به اون رسیده، از آن طریق خودشو کشیده آورده تا عالم ماده، یعنی به تعبیری قوت به نور حق پیدا کرده، به نور حق قوت پیدا کرده. وقتی به نور حق قوت پیدا کرده، با نور حق میاد، به تعبیری همون کاری حق انجام میده، با اسماء الله داره انجام میده، خود اسم رو داره، علم من الکتاب رو داره، ام الکتاب درش پیاده شده، حالا بخشش هست، به همون قوت داره و در دم میاره، که این تعبیری که اونجا، و این غیر از اون افریت من الجن، افریت من الجن به اسم اسماء الله ربط نداره، نداره، اینجوریه. خواستم بگم اون ترتیباتی که ما داریم مهمه برای ما. اینا بحث‌های اسرار این آیات، یعنی به تعبیری عمقش چیه که اینجوری میشه. اولیاء الهی، انبیاء، امامان معصوم وقتی به اسماء الله وصف میشن، سبکشون یه جوریه، حالا بعداً هم میگیم این که گفته میشه معجزه هیچ وقت شکست نمیپذیره به این دلیله. دقت میکنه؟ نه اینکه اون قوت نداره. بحث تزاحم علله. تزاحم علل رو من قبلا هم توضیح دادم. تو عالم ماده ما تزاحم علل داریم. ببینید این ریسمان یک طرف او میکشه یک طرف من. من که خودم باشم بکشم میاد اینور. او خودش باشه بکشه اونور میره. ولی من دارم اینور میکشم. اون اونور میکشه این وسط میسته. اگه من قوی تر باشم این وقت غلبه میکنه. میگم قوتی که وجودی که این داشت، قوت به اصطلاح فشاری که آورده بیشتر بوده باعث شده که تونسته این ریسمان رو به سمتش بکشه، اون یکی نه. اینو میگیم تزاحم علل. تو عالم ماده داریم بالاتر هم تزاحم علل مطرحه. تزاحم علل تا میشود اونجا تازه فهمیده میشود که کی بالاتره. خود سحره فرعون میدیدند اون دیدی که خودشون پدید آوردن چیکار کردن سحره مثلا، فقط تو به اصطلاح ذهن دیگران خیال دیگران تصرف این تکون میدادن ریسمان رو، اون مار میدیدن چیکار کردن تو ذهن تصرف میاد که اینو مار ببینه، خب این کار میکنه. بعد خودشون دیدن بابا این اژدهایی رو آورده تو بیرون، این دیگه صحبت این نیست که مثلا تو خیال داره تصرف و اژدهایی آورده و بلعیده این ریسمان رو تمام شد. اینجوریه ما یفکون رو بلعیده، تعبیر افک اومده در قرآن به این خود. حالا چی میخوام بگم؟ اینجا همت ولی خدا چه نوع همتیست مهمه. همت پایینه مثلا در مرحله مثاله، در مرحله عقله، در مرحله عالم الهه فرق داره. و حتی مثل ایشون که علم من الکتاب داره در برابر اون که علم الکتاب داره فرق داره. دقت کن چی عرض میکنم، یعنی همونی هم که وسعه به سقر روبی میشه باز باید گفت کدوم غلبه داره. حتی میشه جو گفت البته اینا که تزاهم ندارم، معمولا اولیاء الهی تزاهم ندارم، میخوام فقط فضا رو روشن کنم چه لحاظ قوتی داره. این قوت رو که در نظر گرفتید، حالا حرف آیون اینه ولی خدا به حسب همت به حسب موتن. موتن کجاست؟ سقر روبی. موتن کجاست؟ عالم هم. موتن کجاست؟ عالم مثال. به حسب اون موتن تأثیر میذارن در این عالم با تصمیم همتی. همت رو من در جلسه قبل توضیح دادم، نفس همت است که ایجاد میکند و مستقیما ایجاد میکند و تصرفی که در اینجا میکنه بسان تصرفی است که در بدن میکنه. این تعبیر امیرالمومنین نگاه کنید، والله ما قلعت و باب خیبر که هست در روایات اعمالی صدوق اومده به شاعت المصطفی، به قوت جسدانیه ولا حرکت قضاییه ولکنی اوید تو به قوت ملکوتیه. قوت ملکوتی داره. و نفس به نور رب ها موزیه. خیلی عالی، یعنی حقانی شده داره این کار رو انجام میده، حقانی شده. اگه اینو بگید خب بله این درسته و فاعل مباشره، ولی یادتون باشه این فاعل مباشر نظم و نظام عالم رو هم نزده، رفته در دستگاه عالم. اگر در عالم ماده داره تصرف میکنه به حسب همون آن گونه که اسماء الله در عالم اثر میکنه، این هم داره اثر میکنه. اونایی که رفتن علم من الکتاب یا علم الکتاب، آن گونه که عالم عقل جبرئیل چجوری میتونه بیاد تصرف کنه؟ این تعبیرهایی که تو روایات هست که وقتی خواستن یک قوم رو حد به هلاکت برسونن چجوری بود؟ با یک صیحه جبرئیل. چیکار کرده مگه جبرئیل؟ مثلا گفته چی؟ بمیرید، خب هم مردن. یا گفته به اصطلاح زلزله بیاد، زلزله هر چی که حالا هر تصمیمی که جبرئیل صحیحی که زد، اون فریاد که ادبیات فریاد هم خیلی عالیه، فرهنگ قرآنی و فرهنگ روایی ما خیلی عالیه، فریاد واقعا فریاده. اما یادتون باشه از این نوع فریادهای ما نیست، همونی که میگیم مثل اینکه یک ولی خدا میگه بمیر میمیرد، باش هست اینجوری، کن فیکون اینجوری، از سنخ کن فیکونه. دقت میکنید؟ و لذا آقایون میگن بسم الله الرحمن الرحیم عارف منزله کن خداست، یعنی همون اثر رو داره. و اگر این رو کسی حلش کنه، خب حالا میگیم رسیده به مرحله جبرئیلی، قوه عقلانیه، جهت عقلانی درست مثل جبرئیل زیر و زبر میکنه. اگر بخواد عقل اقتدار ملکوتیش اونقدر زیاده که زیر و زبر میکنه، بله هست. خب اونم میتونه تو الان مثال الان بعضی از آقایون خود شیخ اشراق از اینا بوده، کاری که میخواست انجام بده کار خارق العاده با تصویر مثالی و از مهمت که این باشود بشود میشد. این توضیح هم داده شیخ اشراق تو کارش، توضیح هم داده که اینجوریه. خب اگه اینه، اینم یک مرحله است، همه درسته، ولی همش رو نگاه کنید به حسب همت‌ها، به حسب مباطنه و قوت مباطن و قوت همت‌ها رو باید در نظر گرفت با همین توضیحی که عرض کردم. خب اگر این رو گفتید تقریبا راه باز شده. الان میشه شروع گفت میتونه به قوتش ایجاد کنه آرایش، فرقی نداره. درست مثل اینکه تو یک بادی بخواد بیاد مثلا یک شیء رو تکون بده، اینم میتونه تکون بده، چه فرقی داره با همت خودش. ما که این رو البته علامه طباطبایی هم توضیح داد، گفت اونقدر واضح امر خارق العاده وجود داره که هیچکس نمیتونه انکار کنه، یعنی از بس وجود داره و همه دیدن و دیدن با روال طبیعی نمیسازه و اینا هست، این وجود داره. فقط در تحلیلش موندن که علامه اون سب گفت به نظرم از نوع بیاناتی که وجود داره و از همینجا عرض بکنم این که حضرت عیسی مسیح میفرمود احیی الموتا به اذن الله تعبیر میکنم، به اذن الله که اذن حالا باید بعدا میرسیم اونم توضیح میدم. احیی الموتا منم حیات دارم میدم، ابرع الاکمه والابرس منم دارم خوب میکنم، من دارم اینجوری اینجوری، استناد به خودش داده میشه. الله میگه خود استناد داده شده اما لازمش این نیست که مستقیما اثر کنه، اینجوری توضیح میده. ولی از نوع بیانات و اون چیزی که داریم علم من الکتاب، سرش علم من الکتاب داره اینجوری اثر میکنه. خب اینو نمیتونید اینجوری معنا کنید که علم من الکتاب که باعث شده که این کار رو بکنه، و علم من الکتاب همون روالی است که خود کتاب اثر میکنه، همون رواله بخواد اثر کنه اسماء الله چجوری اثر میکنه اینم داره همونجوری اثر. لذا ارتباط مستقیمش رو بر ندارید، مخصوصا هویت امت رو که میشناسیم مستقیما اثر میکنه، احتیاج به چیز دیگر نیست. ولی شرایط مادی که میخواد در حد چه شرایطیه؟ همون حد اون شرایطی که عرض کردیم، ملائی که مطرح کردیم، بعدی که مطرح کرد، بعضی بیش از این میگن و اون دلیلی براش نداریم. بیش از اینی که گفته میشه دلیلی براش نداریم، بلکه دلیل بر نقضش داریم. اون بیان علامه که گفت قوه، ما گفتیم نفس قوه یک تغییری در عالم ماده است، از اون قاعده کلی شما در آمد. قاعده کلی شما چی بود؟ کل حادث طبیعی منوط به علت طبیعی مادیه، اینجوری تعبیر کرده. این خود همین نقضه، شما بالاخره این قوه رو تغییر ده. تغییر در قوه رو چی میگید؟ تأثیر ماورا چجوری تغییر میده؟ روال طبیعی که نیست، شرایطی هم براش پدید نمیاد، شرایط جدیدی هم پدید نمیاد. به اینکه برای ما مجهول مانده پس نمیدونیم، شاید باشه چیزی باشه اینها، و اون تعبیری که بعضیا کردن که امواج الکترومغناطیسی اینها لازم نیست. لذا به نظرم اون چیزی که در تعبیرهای مثل به قوت ملکوتیه امیرالمؤمنین آمده و به تعبیر دیگر علم من الکتاب آمده و تعبیر محال مشیت الله آمده و اول الایدی و الابصار آمده. تو قرآن نگاه کنید، اول الایدی و الابصار صاحبان قدرتن، اول الایدی و الابصار صاحبان بصیرت و شهودن و صاحبان قدرتن، اول الایدی و الابصار یعنی صاحب قدرته یا محال مشیت اللهه، یا این تعبیر به قوت ملکوتیه گفته شده، یا علم من الکتابی که وجود داره، یا اون استناد احیی که داده، همه اینا اون فضای اصلی موجود در پشت صحنه رو برای ما مشخص میکنه. لذا به نظرم احتیاجی به این نیست. بله علتهای متعدد داریم برای یک حادث مادی، که این علتهای متعدد برخیش مادی محض است، برخیش نفسانیه، مثلا من با دست خودم این سنگو تکون دادم نفسانیه، و برخیش هم به اصطلاح ملکوتیه، همین توضیحاتی که دادیم. و وقتی گفتیم اینا هست، انواعیست همش در طبیعت این شیء. البته بحث تزاهم علل رو یادتون نره در همه بحثا. تزاهم علل یعنی چی؟ یعنی میتونه یک نفر بخواد مانع ایجاد کنه، الان هست بعضی هستن اقتدار دارن تغییراتی در عالم ایجاد کنن، میرن پیش یک ولی خدا، آقا این برام مزاحمت ایجاد، میگه برداشتم، خیال جمع باشه، چیکار کرده ایشون؟ او داره کار خودشو میکنه، قدرت داره، با قدرت خودش، قدرت شیطانی معمولا نهان بدونید، همینجور که تو عالم ماده کسی قدرت داشته باشه مهار نداشته باشه میشه شیطانی، میتونه تو مسائل معنوی و روحی و مسائل باطنی هم به اصطلاح قدرت داشته باشه، مهار که نداشته باشه میشه شیطانی. خیلی ها رو ما دیدیم اتفاقا بعضی رو خدا امتحان کرده به همین قدرت ها، بعد از مدتی سر از چی در آورده؟ شیطنت در آورده. بعضی که قدرت شیطانی پیدا میکنن، ولی خدا چی کار میکنه در برابرشون؟ او هم داره از این قوت استفاده میکنه، اما قوت برتری است که عرض کرده ایم. لذا ترجیح پیدا میکنه، یادتون باشه دیگه، او رو میبینن آقا این اثر دیگه نداره، بعضی از این کارهایی که میکنن افراد، گاهی ولی خدا یه چیز میندیسه به دستش، میگه برداشتم تمام شد برو تو خیال جمع باشی، مشکلی نداری. و بعد همینجور میبینه همینجور شده. گاهی خط میکشه میگه اینجا دیگه نیاد و نمیاد. اینجوری دقت مهمی این محدود نه تمام و تمام میشه. دقت میکنه اینا چجوریه؟ اینها قوتهای روحیه. تزاهم علل اینجا هاست، اصلا در مسائل روحی و مسائل به اصطلاح خارق العاده تزاهم میشن. متوجه باشید کارهای خارق العاده رو خیلی ها میتونن بکنن. الان برخی از این مرتاضها کارهای خیلی عجیب و غریب هم میکنن. گاهی با بعضی از این علمای ربانی که روبرو میشن اوضاعشون دگرگون میشه، اصلا میبینن دست و بالشون قفله. طرف کاری میگه من اصلا تمام قدرت دیگه داشتم الان ندارم، یا میخواد انجام بده شیوهی جوابشو میدن که بعضی از این وقایع رو گفتن و شما توی وقایع دیدید، حتما شنیدید بعضی از این وقایعی که پدید آمده، در خود علامه طباطبایی هم داشته.
از تجلیان تولد حضرت عیسی میشد که نه جبرئیلی باشد نه مریمی، اما عیسی باشد
به شکل‌های متعدد میشه. ولی حضرت
این قضیه اینجوری شد.
آره جبرئیل هم اتفاقا داره کارهای خارق العاده انجام میده به حسب روال داره. توضیحاتی داره که بعضی از این آقایون تا اینا رو میشنون میگه اصلا اینا غلطه، غلط نیست، فضا رو درک نمیکنه، ولی هست اینجوری. آره داریم دیگه. اصلا مادر حضرت عیسی و حضرت عیسی خود یک آیه حساب میشن، یک معجزه خداست در وسیله جبرئیل. به اعتماد جبرئیل هم اعتماد یکی از جاها همین بحثه، جبرئیل داره کار انجام میده تو عالم ماده مستقیما، نه در جریان حضرت مریم و تکون روح حضرت عیسی داره کار انجام میده همون جا مستقیما. بله بله که اونجا اول حریم میگیره حضرت مریم که اعوذ منک بالرحمن، تعبیر اینجوری داره حریم میگیره و بعد که ایشون میگه من از طرف خدا آمدم، بشر سوی خودش در میاره، همت تمام، اصلا اینجوری. و بعد حالا یه بیانی داره فارابی، اینم بیان خوبیه، انسان کمالش این است به جای برسه که بسان عقول مفارقات، ایشون تا عقول مفارقات مطرح میکنه، اصلا بسم سقروبی نداره، بسان عقول مفارقات بتونه کار برسه. واقعا اینجوریه، یعنی این اقتدار رو پیدا میکنه و ما در ما هست. توضیح بیشترش رو انشالله به صورت بحث همت، ما تو بحث سحر و معجزه، سحر بحث سحری که تو همین جلد یک داریم انشالله، اون صحبتی که هست که یفرقون بین المرء و زوجه طبیعی، اون رو انشالله میرسیم و توضیح میدیم. اونجا علامه مفصل گفته، ما اونجا مفصل میگیم. الان فقط همین اصل همت و اراده رو داشته باشید، مفصلش اونجا انشالله با دقت باید گفت چه میشود. اون رو علامه اونجا خیلی خوب پیش اومده، ولی اینجا داره یه کاری هم میکنه، یه افزون. این افزون ندیگه، خب از آن داره میشه یا ما میتونم ادامه بدم؟ بله خب دیگه من میخواستم بحث بعدی رو بگم، نوشتم گفتم ولی الان دیگه برم توش، من باید ادامه بدم و همینجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.